ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ملل متحد میگوید که در 6 ماه گذشته دست کم 274 مرد، 78 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. این را سازمان ملل متحد در گزارش امروزش گفت. در این گزارش یونما در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان گفته که افراد متهم به جرایم مختلف 30 تا 39 بار شلاق زده شده و در برخی موارد شمار شلاق به 100 هم رسیده است. یونما گفته که آنها همچنین 2 واقعه اعدام را پس از به دست گرفتن قدرت به دست طالبان ثبت کردند. بر اساس گزارش اولین اعدام پس از تکمیل روند قضایی در فرا اجرا شد و دومین حادثه که روند قضایی آن تکمیل نشده بود سنگسار یک زن و مرد در بدخشان بود. یونما گفته که این احکام زمان صادر شده که متهمان با آسانی به وکلای مدافع دسترسی نداشته و قاضی های زن از چارچوب قضایی خارج بودند. یونما نیز در پیوست به این گزارش عکس العمل وزارت امور خارجه حکومت طالبان را منتشر کرده که در آن گفته شده حدود و قصاص نه تنها مجازات بوده بلکه اجرای احکام الهی است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزرای خارجه پاکستان و طالبان برای تقویت تجارت و کاهش تنش در امتداد مرز دو کشور توافق کردند. این در حال است که عملات جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر نیروهای پاکستانی افزایش یافته. وزارت امور خارجه پاکستان گفته که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در اسلام آباد برای انجام معامله به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این معامله برای بهبود روابط تجاری، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو جانبه تنظیم و طراحی شده. جزئیات زیاد از این توافق نامه به دست نیامده است. در ماه فوریه گذشته اوبرگای تورخم به دلیل همین جنجال ها برای چند روز بسته بود. در ضمن صدها افغان در حال حاضر به دلیل نداشتن اسناد مسافرت در زندان‌های مختلف ایالت سند پاکستان زندانیان. معلوم نیست که آیا این سفر مقامات طالبان به پاکستان و ملاقاتشان با مقام‌های پاکستانی مشکلات کنونی ویزه و سفر افغان‌های عادی را حل خواهد ساخت یا نه. حمایت کننده رسانه های آزاد یا نی گفته که اختصاص بودجه مالی برای رسانه ها از جانب حکومت سرپرست طالبان نباید آزادی های رسانه ها را تحت شعاع قرار دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز از کار روی طرح خبر داده که بر اساس آن خبرنگاران و رسانه ها از امتیازات مالی برخوردار می شوند. اما اداره نی در اعلامیه از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان استقبال کرده اما تأکید کرده که این امتیازات همگانی عادلانه بلاحوز و برای تقویت رسانه ها باشد. جزئیات در جریان این برنامه. و ایران 2 نفر را به تهم توهین به مقدسات اسلام به اعدام محکوم کرده. میزان خبرگزاری وابسته به اداره قضایی ایران امروز از این مطلب خبر داده. یوسف مرداد و سطرالله فاضلی زاره به جرم توهین به مقدسات، توهین به اسلام و پیامبر اسلام و سایر مقدسات اعدام شدند. به گفته قضایی 2 تن ظاهراً 10 پلتفرم آنلاین ضد دین را برای نفرت از اسلام، ترویج انکار از وجود خداوند و توهین به مقدسات به پیش می بردند. اما در گزارش گفته نشده که آنها چی زمان اعدام شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. سازمان ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته حداقل 274 مرد، 58 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. آیا سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان شفاف عمل می کند؟ این را از یک آگاه امور پرسیده ایم که می گوید
اصلا شفافیت وجود ندارد. وقتی که مردم افغانستان از قوانین خود آگاه نباشد و نمی فهمند که از کدام قوانین استفاده می شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. آیا برای درمان از داروهای یونانی استفاده کرده اید؟ در مورد استفاده از داروهای یونانی در افغانستان گزارش داریم.
پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده میکردن که به میخانه میآوردن که به میتفلاب بتی و به دل درد و غیره چیزا، مثلا جوانی بود و بادیان بود و مثلا علیله میگفتن.
در مسائل جهان از اوضاع روان در سودان جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را هم نشر میکنیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته دست کم 274 مرد، 58 زن و 2 پسر به صورت علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شلاق زده شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما ایره در گزارش گفته که امروز زیر نام مجازات بدنی و اعدام در افغانستان نشر شده. یونما با مجازات بدنی و اعدام مخالفت شدید نشان داده و از طالبان خواسته که هرچی زودتر به این نوع مجازات پایان دهند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در عکس العمل به گزارش یونما چی گفته؟ در این گزارش میشنویم.
گزارش می افزاید دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از 15 آگوست 2021 سنگسار، ضرب و شتم، شکنجه، استاد کردن در آب یخ به صورت اجباری و تراشیدن موهای سر به گونه اجباری را به عنوان تنبیه بدنی که از سوی طالبان انجام می شود مستند کرده است. یونما می گوید این مجازات بر اساس حکم محکمه و ارگانهای غیر قضایی و افراد به گونه خودسر تطبیق شده و مجازات در حال تطبیق شده که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن از چهارچوب قضایی اخراج شدند. در گزارش آمده است پس از حاکمیت دوباره طالبان آنها 2 رویداد اعدام و سنگسار غیر قضایی را نیز مستند کردند، اما خبر مجازات اعدام 4 نفر را در ولایت کندوز به اتهام کشتن واکسیناتوران نیز شنیدند. در گزارش به نقل از فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشری یونما آمده است که مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او افزوده که سازمان ملل متحد با جزای مرگ شدیداً مخالف است و مقامهای طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یونما نوشته است 99% مردم افغانستان از دین مقدس اسلام و اصول آن پیروی می کنند و به همین گونه قوانین با در نظر داشت ارشادات اسلام و احکام آن تعیین می شود. در اعلامیه این وزارت آمده است در صورت تقابل میان قوانین بین المللی و اسلامی آنها مکلف هستند که از قوانین اسلامی پیروی کنند. هرچند طالبان تاکید می کنند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف به عملی کردن همه سند و کنوانسیون های بین المللی که این کشور عضویت آن را دارد است. افغانستان کنوانسیون منع شکنجه و سایر کنوانسیون های مرتبط به رویکردهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و ظالمانه را امضا کرده و رسما عضو آنها است که بر اساس آن مجازات در محضر عام ممنوع است. در گزارش یونما بر رویکردهای قبلی طالبان نیز اشاره شده و نوشته شده است که طالبان در حاکمیت نخستشان نیز مردم را در ملأ عام اعدام می‌کردند، با شلاق می‌زدند و اعضای بدنشان را قطع می‌کردند. یونما می‌گوید طالبان پس از سال 2001 زمانی که رژیمشان فرو پاشید در مناطق زیر حاکمیتشان مجازات اعدام را تطبیق می‌کردند. در گزارش یونما آمده است طالبان از 15 آگوست سال 2010 تا 15 آگوست سال 2021 به اساس ساختارهای عدالت موازی که خودشان ساخته بودند 213 تن را کشتند و 64 تن دیگر را زخمی کردند. یونما می‌گوید طالبان آن زمان نیز این مجازات را عموماً به اساس تصمیم قاضی و یا کمیسیون انجام دادند که شامل اعدام، سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن می شود. این گزارش در حال منتشر می شود که پنجشنبه گذشته حکومت طالبان گفت آنها تا کنون حکم مجازات اعدام 175 تن، سنگسار 37 تن، زیر دیوار کردن 4 تن و شلاق زدن برخی دیگر را صادر کردند. او افزوده بود که برخی این مجازات تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.
در گزارش تازه یونما یا دفتر سازمان ملل در افغانستان آمده که محاکم حکومت طالبان در نبود وکیل مدافع برای دفاع از فرد متهم بر وی حکم صادر کرده و این احکام بیشتر از سوی اداره های تطبیق شده که صلاحیت قضایی ندارند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به این گزارش یونما با خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان شفاف عمل می کند؟
اصلا ما تا الحال نمی دانیم که از کدام قوانین در کشف جرم تحقیق و همچنان محاکم استفاده صورت می گیرد. بنان ما میتونیم بگیم که اصلا شفافیت وجود نداره. وقتی که مردم افغانستان از قوانین خود آگاه باشد و نمیفهمند که از کدام قوانین دیگه استفاده میشه، در آن صورت هر کسی میتونن بگوین در اینجا شفافیت وجود ندارد.
حکومت طالبان میگه که هدف اینا از تطبیق حکم محکمه در ملای عام و در برابر چشمان مردمی است تا مردم عبرت بگیرن و از تکرار جرایم در جامعه جلوگیری شود. با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان چقدر امکان داره که چنین شیوه تطبیق حکم محکمه در جامعه اصلاح را به وجود بیاره؟
عبرت و تظاهر قدرت دو اصطلاحات جداگانه است. ما فکر نکنم که در اینجا مسئله عبرت برای مجرمین باشد. در اینجا مسئله تظاهر قدرت است، چون اگر واقعا می خواهند نظام فعلی که عدالت تامین بکنند به شفافیت وجود داشته باشه، ولی متاسفانه شفافیت وجود نداره. شما پرسان میکنید، ما پرسان میکنید، تمام مردم پرسان میکنه که از کدام قوانین شما استفاده میکنید. وقتی که تانوز قانون اساسی معلوم نباشد، بناهن با کدام اساس شما محاکمه دایر میکنین؟ دیگر میشه بگیم که این تظاهر قدرت است، نه نماینگر عبرت و پند به مجرمین.
در حال حاضر حکومت طالبان مانع فعالیت نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری در افغانستان میشه. نبود این نهادها در افغانستان چقدر میتونه امو عادلانه بودن و منصفانه بودن جریان محاکم را زیر سوال ببره؟
پیشرفت، ترقی و بقای ملت ها در تامین عدالت است. وقتی که یک ملت نمیتواند در جامعه عدالت را تامین بکند، هیچگاه باقی نمیماند و همیشه مواجه مشکلات می باشد. بناهن می تانیم بگویم نظام فعلی و نظام های گذشته افغانستان هر و تامین عدالت را تامین کرده نتوانستن، ما شما عواقب آنها را دیدیم، ولی متاسفانه که عواقب آن را ملت ها متحمل می شن.
خانزمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد بر رادیو آزادی صحبت می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای گفته که حکومت طالبان نباید با استفاده از اختصاص دادن بودیجه به رسانه‌ها استقلالیت آنها را از بین ببرد. اما عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که هدف اظهارات سرپرستی وزارت اختصاص بودیجه به رسانه‌ها نه بلکه کمک کردن به رسانه‌ای است که به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر سقوط روبرو هستند. جزئیات در این گزارش.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی با اشاره به سخنان تازه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پیوند به اختصاص دادن بودجه مالی به رسانه‌ها از سوی حکومتشان میگوید این کار نباید استقلالیت رسانه‌ها را تحت شعاع قرار دهد. مسئولان دفتر نی میگویند خیرالله خیرخواه این سخنان را به روز شنبه در میان خبرنگاران در غزنی ابراز کرده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
نی به عنوان نهاد حامی رسانه ها اختصاص بودجه مالی را برای رسانه ها که از جانب حکومت در نظر گرفته میشه استقبال میکنه، اما نباید چنین امتیازات و بودجه را باعث از این بشه که استقلالیت رسانه ها را تحت شعاع قرار بده.
نی همچنان در اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفته اگر امتیاز در نظر گرفته میشد باید به تمام رسانه ها و بدون محدودیت زمانی و مکانی و یکسان باشد. نای افزود است امتیاز باید بلاعوض باشد و فعالیت استقلالیت و محتوای کاری رسانه ها را تحت شعاع قرار ندهد. اما وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید هدف آنها اختصاص دادن بودجه به رسانه ها از سوی حکومتشان نیست و از سخنان سرپرست این وزارت برداشت نادرست شده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اصلا وظیفه مقصدش این نبوده که ما به خاطر همکاری رسانه ها کنم اختصاصی بودجه یا کنم مکانیزم منظم یا اینکه فوق العاده همکاری نبوده، چون که میدونین دولت هم مشکلات اقتصادی خود داره. البته ما گفتیم که خدای نخواسته کدام رسانه‌ای که به این قد بحران مواجه میشه که مواجه سقوط شوه عاجل و همکاری ما اونجا خواهد رسید.
او گفت که حکومت طالبان متحد به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی است، اما پس از حاکمیت طالبان نهادهای عامی رسانه‌ها و حقوق بشری بارها از وضعیت محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و نقض آزادی بیان از سوی حکومت طالبان گزارش دادند، مواردی که طالبان آن را رد کردند. شمار از خبرنگاران نیز چند روز پیش به رادیو آزادی گفتند که در کنار مشکلات اقتصادی رسانه‌ها وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان و افزایش موارد خشونت، بازداشت و تهدید خبرنگاران کار آنان را با مشکل زیاد مواجه کرده است. با اساس معلومات نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات مالی و دیگر مشکلات 65% خبرنگاران بیکار شده و 50% از رسانه ها غیر فعال شدند. این نهاد از تمام نهادهای ملی و بین المللی می خواهد تا همکار و حمایت کننده رسانه ها باشد و نگذارند ارزش های چون آزادی بیان، اطلاع رسانی و آگاهی دیامه در افغانستان نابود شود.
دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که پیشبینی می شود امسال بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های طبی نیاز داشته باشند. آیا شما به خدمات سی ابتدایی در مناطقتان دسترسی دارین؟ این سوال در فیسبوک رادیو آزادی از کاربران پرسیده ایم. برخی ها جواب دادن که با شما شریک می سازم. ای بی مرادی گفته در شفاخانه های دولتی خدمات چون لابراتوارهای مجهز فعال وجود ندارد و مهمتر از آن که ادویه مورد نیاز هم وجود ندارد. احمد شا پدرام احمدی نوشته کلینیک است اما دوای خوب و کافی نیست. ابو نقیب نوشته در مرکز بامیان به طور شاید باید خدمات سی وجود ندارد. و نیازی نوشته نخیر قصبه قبلا کلینیک داشت متاسفانه از بین رفته. این پیام ها نظریات خودتون است، پیام های دیگه هم است که در لابلای برنامه ها می خوانیم. آل هم در مهمترین های جهان میشنوید که گفتگوهای نمایندگان جانب درگیر در جنگ سودان در شهر جده عربستان سعودی برای سومین روز ادامه داره. مقیم نایب جزئیات میده.
خرطوم پایتخت سودان صبح امروز آرام بود و ظاهراً به نظر می رسد که مذاکرات آغاز شده در عربستان سعودی از سوی طرفهای متخاصم نتیجه داده. اما گزارش های دیروز یک شنبه از این شهر حاکی از آن است که صدای شلیک گلوله و درگیری در جنوب شهر خرطوم پایتخت سودان شنیده شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مذاکرات در شهر جده روز شنبه بر اساس ابتکار دیپلماتیک مشترک در عربستان سعودی و آمریکا به هدف پایان دادن به جنگ سودان آغاز شد. در اعلامیه مشترک عربستان سعودی و آمریکا این مذاکرات اولین خبر در نوع خود از آغاز جنگ سودان است که نمایندگان طرف‌های درگیر در این جنگ در آن شرکت داشتند. خبرگزاری رویترز گفته که سودانی ها تمام امیدشان را با پایان جنگ در مذاکرات جده بستند. طرف های درگیر در مناقشه سودان گفتند که آنها فقط برای مسائل بشر دوستانه مانند روند مسئول تخلیه تلاش خواهند کرد، نه برای پایان جنگ. درگیری بر سر قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان و محمد همدان دقلو، رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری، حدود 3 هفته پیش آغاز شد. چندین بار آتش بس موقت اجرا شده اما طرفین درگیر آن را شکستند. تمادر ابراهیم کارمند ملکی در منطقه در سواحل سودان به روی ترس گفته که اگر مذاکرات آغاز شده در جده نتیجه ندهد، آنها نمیتوانند که به خانه و زندگی عادیشان برگردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما اکنون ستار فروغ مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بلومبرگ که از امریکا نشر می شود در مطلب می نویسد که طالبان با چین و پاکستان توافق کردند که پروژه یک کمربند یک را به افغانستان گسترش داده شود. با باور نویسنده، با پیوستن افغانستان به این پروژه، میلیاردها دلار برای تمویل پروژه های زیربنایی در این کشور متاثر از تأثیرات جلب خواهد شد. در مطلب می‌خوانیم که چین گانگ وزیر خارجه چین و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به روز شنبه در اسلام آباد وعده کردند که در زمینه روند بازسازی افغانستان و شمول سهم دادن به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان مشترکاً کار می‌کنند. پکن قبلا تعهد کرده بود که در تطبیق پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بروز شنبه در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان در اسلام آباد شرکت کرد. کار اجرای پروژه یک کمربند یک را به ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین تقریبا یک دهه پیش آغاز شد. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از این پروژه است. به نوشته بلومبرگ، حکومت طالبان که با مشکلات مالی روبروست برای پیوستن در این پروژه ابراز آمادگی کرده و برای جلب سرمایه گذاری در پروژه های اساسی تمایل نشان داده است. در ادامه آمده که طالبان امیدوارند که چین سرمایه گذاری در منابع طبیعی افغانستان را که ارزش آن 1 تریلیون دلار برآورد شده است افزایش دهد. و روزنامه اندین اکسپرس چاپ هند نیز مطلب را در مورد بحث‌ها درباره شمولیت احتمالی افغانستان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نشر کرده است. در بخشی از مطلب به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که وزیران خارجه چین و پاکستان به روز شنبه توافق کردند که به کمک بشری و اقتصادی به مردم افغانستان ادامه و همکاری توسعه‌ای در این کشور را از طریق دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افزایش دهند. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. چین و پاکستان از معدود کشورهایند که با طالبان رابطه نزدیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. وزیر خارجه چین به خبرنگاران به روز شنبه گفت که امیدوارند طالبان حکومتی همشمول ایجاد کنند و با اتخاذ سیاست‌های معتدل روابط دوستانه را با همسایه ها حفظ کند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. آیا برای درمان از داروهای یونانی استفاده کرده اید؟ ای که داروهای یونانی در افغانستان به چی پیمانه استفاده میشن و ضرر و فایدهش چی از دی گزارش با هم میشنویم.
آیا استفاده از داروهای یونانی مؤثرند یا مضر؟ ظاهرا در بین شهروندان در این باره دیدگاه‌های زد و نقیض وجود دارد.
قبلا که ما خودمون طفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده می‌کردند که به خانه می آوردن که به طفلا بتی و به دل درد و غیره چیزا، مثلا جوانی بود و بادیان بود و مثلا علیله میگفتند بود.
دور محمد وطن دوست 40 ساله و باشنده ناحیه اول شهر کابل میگوید خاطره خوشی از داروهای یونانی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت
شاید عادی بودیم که یک طفلک 4 ساله یا 5 ساله در اولوتوری فردا ایدم که یک مشکلی به بار آورده بود. اونجا خب نسبتا به شهر کابل کم در دورتر است، هم در مشکلات اقتصادی هم دارند. یک طفلک بیچاره که همین مشکلات دل دردی به وجود آمده بود، اما با اونا یکی دو نوع از میگاهایی که با آقای خود جمع کردن آوردن به اون به طفلک بیچاره و دور چوکیدن و میده میده کردن و بالاخره او را خوش کردن و در چیز انداختن و دادا نزدیک کردن و ای خورد. فردای همون روز طفلک بیچاره تکلیفی بسیار زیاد شد و بالاخره تا اینکه از دنیا رفت. اما دوای یونانی ایتو یک مشکلات را هم نره.
اما لیدا عدالت 24 ساله از دیگر باشندگان شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید از مصرف داروهای یونانی راضی است و آن را نسبت به داروهای طبیعی ترجیح میدهد.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگر داروها است. شخصا تجربه ای را که تا حال از داروهای گیاهی داشتیم رضایتم بیشتر از دیگر دواها بوده، چون نتیجه خوبتر و بهتر داشته.
من خودم ریزش مو داشتم و به خاطر ریزش موهایم گفتن که از دوای گیاهی استفاده کن. زمانی که از استفاده کردم نه تنها ریزش موی ما متوقف شد، بلکه رشد خوبتری هم داشتم.
تولید کنندگان داروهای یونانی هم تولیداتشان را معیاری عنوان کرده و آن را میراث بجمانده از لقمان حکیم میدانند. محب‌الله فیضانی یکی از تولید کنندگان داروهای یونانی در شهر کابل میگوید بیش از 12 سال می شود که مصروف ساخت این داروها است. او بر رادیو آزادی گفت برای ساخت هر دارو معیار و مواد مشخص دارد.
داروگان چجوری گینو داخل معیار هر نسخه پرزانت غلری لکه یوساله.
این دواهایی که ساخته می شود هر نسخه آن برای خود معیار دارد. مثلا دوای میده که در آن از بادیان 100 گرم 50 گرم جوانی 50 گرم الیلیسیا و همان اندازه الیلیس زرد، یعنی با یک مواد گرم مواد سرد یک جا می شود. هر دارو برای خود معیار دارد.
کمشت یخی ارسرا گرم شه ورسا یوزکی نو ده هر نسخه زن دا یا میار ده.
محب‌الله فیضانی همچنان گفت که او تنها از چاروالی کابل تحت اداره طالبان مجوز دارد و دارنده مجوز وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیست. او ادعا می کند که اکثریت تولید کنندگان داروهای یونانی مجوز صحت عامه را ندارند. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این با پرسش های ما پاسخ نداد. اما برخی دکتران میگویند دارو برای وقایه و درمان بیماری ها به کار می رود که دارای میکانیزم خاص تولید می باشد و باید تحت معیارهای خاص و تایید شده سازمان جهانی صحت تولید شوند. امید همکار یکی از این دکتران در این مورد به رادیو آزادی میگوید بیماران باید تنها داروهایی را که مورد تایید دکتران و سازمانهای مختلف صحی باشند مصرف کنند.
ما چیم پوشی نمیکنیم که ادویات ما یک بخش عمدهش نباتات طبی هست، اما نه به این شکلی که در عطاری ها و فروش میرسه، چرا که دوز مشخصش معلوم نمیشه، دوزاد مشخصش معلوم نمیشه، کورس تداویش مشخص نمیشه. پیشنهاد ما این است که ما آل توابت نوینه باید سردست بگیریم و استفاده بکنیم به شکلی که یکی از پزشکان یا یکی از فارماسیست‌های مجرب در بخش برای ما تشویق بکنه و دکتر صاحب تاییدش بکنه و ما بعد استفادهش بکنیم.
استفاده از داروهای گیاهی یا یونانی به هزاران سال پیش برمیگردد، زمانی که تنها راه تداوی یک شخص با گیاهان طبی امکان پذیر بود. اما با وجود پیشرفت طبابت در جهان، مصرف داروهای گیاهی یا یونانی هنوز بازار خود را در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان دارد و افراد زیادی برای درمان بیماری‌هایشان از این داروها استفاده می‌کنند.
پیام ها و نظریات شما
با احترام به همه کارمندان رادیو آزادی ابراهیم از ولایتی خور از ولسوالی پسابند با شما هم کلام هستم. در همه قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست در دولت قبلی بود نفل الان توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه و پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
میداد دو سال است که دولت طالبان به در حقوق متقاعدین نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش ما خواهش بدیم صدای ما را به جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ این روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ تا هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت دو سال می شود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید.
امی دو سال می شود که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک.